ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس کمیسیون اروپا خواستار از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه شد. منابع دولتی ترکیه میگویند که 3 شورشی کرد و 1 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. و به گفته منابع دراویش گنابادی، علیرضا روشن یکی از این دراویش به 1 سال حبس محکوم شده است. خوزه امانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در سفر به رام الله خواستار بازگشت اسرائیلی ها و فلسطینی ها به سر میز مذاکره شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باروسو در این سفر با سلام فیاض نخست وزیر و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. او گفت که نباید مذاکرات صلح خاورمیانه به فرزند یتیم بهار عربی تبدیل شود. مذاکرات مستقیم اسرائیلی ها و فلسطینی ها از سپتامبر سال 2010 شهریور سال 89 متوقف شده و تلاش‌های جامعه جهانی برای از سرگیری این مذاکرات تا امروز نتیجه ای نداشته است. به گفته یه تلویزیون دولتی ترکیه، روز جمعه 3 شبه نظامی کرد و 1 سرباز ترک در یک درگیری در نزدیکی مرز این کشور با ایران کشته شدند. تلویزیون TRT روز دوشنبه گزارش داد که این درگیری در کوههای استان آغری رخ داده است. این درگیری در پی آن رخ داد که شبه نظامیان کرد 10 خودرو را در جاده‌ای در شرق استان آغری به آتش کشیده و جاده را بستند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، اخیراً حملات شورشیان کرد که خواهان خودمختاری در استانهای کردنشین شرق ترکیه هستند افزایش یافته است. به نوشته یک وبسایت وابسته به دراویش گنابادی، علیرضا روشن یکی از این دراویش به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده است. وبسایت مجذوبان نور نوشته است که علیرضا روشن به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به زندان محکوم شده. به نوشته این وبسایت، آقای روشن خود از کارکنان وبسایت مجذوبان نور است. بر اساس این گزارش، او همراه با 15 تن دیگر از دراویش گنابادی، وکلا و کارکنان سایت مجذوبان نور در شهریور ماه سال گذشته در تهران بازداشت شده بود. این گزارش می‌افزاید که هنوز تاریخ دادگاه 7 نفر از دراویش گنابادی که در زندان اوین محبوس هستند مشخص نشده است. محمود جبرئیل، یکی از رهبران نیروی ائتلاف ملی لیبی که بر اساس نتایج اولیه انتخابات این کشور پیروز احتمالی این انتخابات است، خواستار وحدت ملی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود جبرئیل از تمامی احزاب و گروه‌ها خواست تا برای نوشتن قانون اساسی جدید این کشور اختلاف‌ها را کنار بگذارند و در جریان نگارش قانون اساسی مشارکت کنند. مردم لیبی در انتخابات روز شنبه 200 نفر از اعضای مجلس ملی این کشور را برگزیدند که وظیفه نوشتن قانون اساسی را بر عهده خواهد داشت. این مجلس همچنین قدرت را از شورای انتقادی تحویل می‌گیرد و دولت تشکیل خواهد داد. کوفی آنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، روز دوشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدار در حالی برگزار می‌شود که به گفته مخالفان روز یک شنبه در سوریه نزدیک به 100 نفر کشته شدند. همزمان شورای ملی سوریه به عنوان اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد هم از این دیدار انتقاد کرده است. مخالفان می‌گویند که رژیم بشار اسد آتش‌بسی را که اصلی ترین بخش طرح کوفی آنان بوده زیر پا گذاشته و هزاران نفر را کشته است. دولت جدید یونان پس از اعدام طرح سرعت بخشیدن به روند خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی موفق شده از مجلس رأی اعتماد بگیرد. دولت آنتونی ساماراس که از ائتلاف 3 حزب یونان تشکیل شده با اکثریت 179 نماینده موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس 300 نفری این کشور شد. آقای ساماراس پیشتر در برابر دشواری‌های پیش رو خواهان اتحاد بین احزاب شده بود و در پی دستور محمد مرسی برای از سرگیری کار پارلمان، شورای نظامی مصر در شامگاه یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد. ساعتی پیشتر رئیس جمهوری مصر دستور داده بود که مجلس منحل شده مصر کار خود را از سر بگیرد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر از همکارم شیرین فامیلی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من شیرین فامیلی در مجله این هفته صدای دیگر در غیاب همکارم رویا کریمی مجد همراه با شما هستم. همانطور که وعده داده بودیم در این برنامه به تأثیر و اهمیت پرده‌ای بکارد در زندگی جنسی و اجتماعی زنان ایرانی می‌پردازیم. در آغاز این بحث درباره نقش و کارکرد پرده بکارت در اندام تناسلی زنانه از دکتر مژگان دیلمی جراح عمومی در ایتالیا پرسیدم.
پرده بکارت زنانه باعث جدا شدن مجرای خروجی ادرار از قسمت مجرای واژن میشه. در واقع ایجاد یک پوشش نسبی و نه کامل در مجرای واژن میکنه. این چین مخاطی به دلیل ظرافت بافتش دارای عروق ظریفی هم هست که در صورتی که دچار آسیب یا پارگی بشه خونریزی بسیار خفیفی ایجاد میکنه. همینجا تاکید بکنم که این تصور عامه بر این که پرده بکارت بهتر بودنش در واقع یک نشانه واضحی هست برای قضاوت در مورد داشتن یا نداشتن رابطه جنسی، این متاسفانه تصور صحیحی نیست، به خاطر اینکه این پرده در اغلب موارد پوشش کاملی رو ایجاد نمی‌کنه در مجرای واژن و حتی در بعضی از موارد میتونه به راحتی اجازه ارتباط نزدیک جنسی رو بده بدون اینکه خودش آسیب ببینه و در واقع در صورتی کاملا از بین میره که زایمان طبیعی صورت بگیره.
گرچه پرده بکارت همچون دیگر اندام‌های جنسی زن بخش کوچکی از آناتومی بدن یک زن را تشکیل می‌دهد، اما در واقع به گفته کارشناسان بخشی از یک فرهنگ و نگاه پدرسالاران است. دکتر مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم از تأثیر باکرگی بر زندگی جنسی و اجتماعی زنان می‌گوید.
اگر زنی باکره نباشه و بخواد ازدواج بکنه در یک فرهنگ پدرسالار اساساً شأن و منزلت اجتماعی خودش رو از دست میده، به اصطلاح به یک جنس دست دوم تبدیل میشه. حتی این نوع نگاه و ادبیات آشکارا در زبان عامیانه مردم وجود داره. این مفهوم باکرگی به یک معنی با مفهوم نجابت گره خورده. این به چه معنی است از لحاظ جامعه شناسی؟ اگر یک زنی از دوران بلوغ جنسیش تا زمان ازدواجش باکره باقی بمانه، یعنی تونسته نفس خودش رو کنترل بکنه، سکسوالیته خودش رو کنترل بکنه، چنین فردی که در واقع فردیت خودش رو کنترل میکنه برای روز مبادا، یعنی روزی که قرار ازدواج بکنه، به روشنی این زن نشون میده آمادگی تبعیت پذیری رو داره. میگن این زن نجیبه، منظور مطیع بودن آن زن هستش که به رخ کشیده میشه. باکرگی سمبول اقتدار مرد بر کنترل زن و سکسوالیته زن هستش و این بیش از هر چیز در رابطه شوهر و زن نمودار میشه. اما در خانواده پدرسالارتر، سنتی تر، آنجا که به نوعی فرهنگ ناموسی وجود داره، حتی پدر و برادر هم قبل از اینکه دختر در واقع شوهر بکنه این وظیفه رو برای خودشون قائل میشن که باکرگی دختر رو به عنوان نماد شرف و حیثیت و ناموس خودشون حفظ کنن، کنترل کنن. حتی مادر میتونه این نقش رو به عهده بگیره. در نظر بگیرید که در خیلی از کشورها و هنوز در خیلی از مناطق ایران و کشورهای دیگر شوهر باید در شب زفاف ملافه خونی رو نشان بده به دیگران برای اینکه ثابت کنه که زنش باکره بوده و اگر نباشه اصلا میتونه قوغا به پا بشه، اون ازدواج به هم بخوره. این سنت های عقب مانده ضد زن نشانگر این هست که باکرگی چه جایگاهی نه فقط برای تعریف منزلت اجتماعی زن داره، بلکه حتی برای تعریف منزلت اجتماعی شوهر داره که باید به دیگران نشان بده این زن باکره.
تلاش زنان جوان برای حفظ بکارت تا زمان اولین رابطه جنسی در شب زفاف، از یک سو مسئله نبود آموزش جنسی در محیط‌های تحصیل و آموزشی و در نهایت بی‌تجربگی آنها از زندگی جنسی که در انتظارشان است، از سوی دیگر موجب می‌شود که شب زفاف برای بسیاری از زنان به یک کابوس تبدیل شود. دکتر مهداد درویشپور در این باره می‌گوید:
برای بسیاری از کسانی که من باهاشون مصاحبه کردم، زنان ایرانی که در خارج از کشور طلاق گرفته بودن یا حتی زندگی کرده بودن با شوهرشون، تجربهشون از شب زفاف یک وحشت بود. اینکه بدون اینکه آمادگی داشته باشه، بدون اینکه علاقه داشته باشه، بدون اینکه اصلا آموزشی در این زمینه داشته باشن، در آن شب باید بنا به تکلیف وارد رابطه جنسی بشن. بعضی از آنها توضیح میدادن که شوهرانشون اندکی انسان تر بودن و مثلا وقتی زن گریه می کرده، عصبی بوده، نمی خواسته، بالاخره گفتن عیب نداره، ما دیرتر وارد رابطه جنسی میشیم. بخش عمده ای از مردان در واقع یا به زور این رابطه رو برقرار کردن و یا زن ناگزیر برای اینکه مردش نرنجه، این ازدواج برهم نخوره، مشکل ایجاد نشه، در واقع تن خودشونو سپردن به دست مردی که در اون لحظه فقط به خاطر تکلیف مجبور بودن وارد رابطه جنسی. نخستین تأثیرش این بوده که بسیاری از زنان دچار سردی جنسی شده بود، یعنی حتی سالها در رابطه با شوهرشون پدیده‌ای به نام اورگاسم رو تجربه نکردن. زنی که تجربه جنسی نداشته، زنی که اولین تجربه جنسیش علارغم میل خودش بوده، چنان تأثیرات روحی و روانی سنگینی بر این فرد واقع میگذاره، بر این زن واقع میگذاره، که تجربهش از رابطه جنسی تجربه یک انسان نرمال که لذت میبره از رابطه جنسی نیست. معمولا زن که آموزش جنسی ندیده، هیچ مرد هم آموزش جنسی ندیده، همونطور که زن تن خودش رو در واقع واگذار میکنه، برای بسیار از مردان در اون فرهنگ خشنتر پدرسالار رابطه جنسی هم فقط به این معنی است که مرد خودش رو ارضا بکنه.
یکی دیگر از مشکلات دختران جوان در جوامع نظیر ایران که مسئله بکارت از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است، به نوع پرده بکارت برمیگردد که اساساً ربطی به فرد ندارد و یک اتفاق طبیعی در دستگاه تناسلی زنان است. دکتر مژگان دیلمی در توضیح انواع بکارت به نوع حلقوی پرده بکارت اشاره دارد.
حلقوی و همینطور اون فرم فیبریتد یا ستاره‌ای، چون اینا به اندازه کافی در واقع مجرای بازی دارن که ایجاد مقاومتی نمی کنن و کلن حتی اگر این حالت هم نباشه خون ریزی های شدید رو ما همیشه در مواردی شاهد خواهیم بود که بافت اطراف پرده بکارت آسیب دیده. خود پرده بکارت به دلیل ساختمان آناتومیکی ظریفی که داره، طبیعتاً عروق ظریفی رو دارا هست و این عروق ظریف به هیچ عنوان قادر به ایجاد خون ریزی های قابل توجه نیستن، خون ریزی های خیلی خفیفی رو ایجاد میکنن.
اما چنین زنی که با کرگی او در شب زفاف از نگاه همسر زیر سوال رفته، با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد؟
تأثیر روانی از دست دادن اعتماد به نفس، خود سرزنش کردن و در واقع نوعی حس گناه رو کردن که چرا این اتفاقی نیفتاده و در واقع خون ریزی نشده و نوعی ارزش اون در چشم مردش پایین اومده. به گمان من برای برخورد با این مسئله اصلا نباید صورت مسئله رو آنجا برد که زنان باید مجبور باشن به شوهرشون نشان بدن که باکر است. مهم نیست که زن آگاهانه آمدانه با خواست شخصی خودش باکرکیش رو حفظ میکنه یا از ترس پدر و مادر و برادر و محیط اجتماع و شوهر آینده. مهم اینه که چنین زنی نه تنها امکان یک رابطه برابر در زندگی رو نداره، نه تنها امکان متحقق کردن فردیت خودش رو نداره، بلکه میتونم بگم چنین زنی از سلامت روحی روانی برخوردار نخواهد بود، به خاطر اینکه عمری یاد گرفته با سرکوب خواهش‌های جنسی خودش عمل بکنه. اما در نسل جوان، چه در زنش چه در مردش، کم کم داره این ارزش‌های مدرن روش پیدا میکنه که به باکرگی جز نشانه عقب ماندگی یک فرهنگ پدرسالار به عنوان هیچ ارزش دیگری نگاه نشه.
در برنامه آینده این بحث را از زوایای دیگر ادامه خواهیم داد. با تشکر از همراهی شما، شاد باشید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.